اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امروز مورخ 27 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. در آغاز برنامه همکارم لیلا ماهبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید مولوی عبدالحق ابو عمر قماندان امنیه بدخشان در نتیجه انفجار صبح دیروز در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه حکومت طالبان در شهر فیض‌آباد با دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی نوشته است که 4 تن مظنون به ارتباط این رویداد بازداشت شدند. جزئیات بیشتر داده نشده و مسئولیت این انفجار را نیز کنون کدام گروه به عهده نگرفته است. ده ها افغان در گردهمایی در پاریس خواهان بازگشایی درهای مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. اشتراک کنندگان این گردهمایی که بیرق سرنگ افغانستان را با خود داشتند گفتند که تصامیم اخیر طالبان فاصله میان حکومت و مردم را افزایش داده است. آنها از زمامداران کابل خواستند که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بگشایند. روز قبل از آن در برلین پایتخت آلمان نیز شماری از افغان‌ها تظاهرات کردند و خواسته‌های مشابه را مطرح نمودند. حکومت طالبان و روز سه‌شنبه گذشته تحصیلات عالی دختران را تا امر ثانی متوقف ساخت. آنها روز شنبه کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را نیز ممنوع قرار دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند میگوید که در انفجار دو کودک، یک پسر و یک دختر در این ولایت کشته شده اند و یک زن زخمی شده است. این ریاست در خبرنامه گفته است که انفجار ناوقت روز یکشنبه در روستای دوآب ولسوالی موسی قلعه رخ داده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، رویداد ناشی از انفجار ماین بوده است که کودکان در بیرون خانه پیدا کرده بودند و به خانه آورده بودند. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه 25 ماه دسامبر گفت دین اسلام مهمتر از مصالح ملی، توسعه و تمدن جامعه است. ندیم در جریان یک سخنرانی که ویدیوی آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شده در رابطه با اینکه طالبان چرا مکاتب دختران را باز نمی‌کند و چرا به زنان اجازه کار داده نمی‌شود گفت ما مسلمان هستیم و نسبت به هر چیز دیگر دین برای ما مهمترین است. اگر مقصد اصلی امارت اسلامی تمدن و ترقی مردم می بود، پس نیاز به جنگ هم نمی بود. از همان اول هم جنگ نیاز نبود. اسامه بن لادن را تسلیم می کردیم، زنان را آزادی می دادیم و چیزی که اکنون می خواهند اینقدر شهید نمی دادیم. این اظهارات پس از آن بیان شد که وزارت تحصیلات عالی طالبان هفته گذشته طی مکتوب عنوانی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی صادر نمود و دستور داد که بر اساس فیصله کابینه تحصیل آنهاست تا امر ثانی معطل شده است. این دستور تازه طالبان واکنش‌های شدید ملی و بین المللی را در پی داشت. محصلین در برخی از ولایات افغانستان از جمله کابل، هرات، ننگرهار علیه این تصمیم مظاهره کردند و بسیاری از کشورهای غربی و برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی این فیصله طالبان را محکوم نموده از مقامهای این گروه خواستند تا تصمیم خود را تغییر دهند. رامز الاکبروف سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی گفتگو کرده است. یونما به روز دوشنبه 26 دسامبر طی پیام در توییتر گفته است که آقای الاکبروف در دیدار با سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از وی خواسته است که تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. یونما گفته است میلیون ها افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند و رفع موانع در این زمینه مهم است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکنون در خصوص این دیدار چیز نگفته است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان درست پیش در مکتوب زنان و دختران را از کار در سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد. گروهی از زنان افغان در همایش در یک مکان سربسته از مردم خواستند که در مقابل تعلیق آموزش عالی دختران بپا خیزند. این زنان نا وقت روز یکشنبه 25 دسامبر گفتند که به دلیل شرایط دشوار همایش اعتراضیشان را در فضای بسته برگزار کرده اند. یکی از معترضان که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود و صدای آمریکا گفت مردم باید دوشادوش زنان افغانستان در مقابل بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی که هر روز بر زنان افغانستان تحمیل می شود استادگی کنند و از زنان افغانستان حمایت نمایند. این در حال است که سه روز پیش کرن دکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان نیز خواستار حمایت مردان از اعتراض زنان در برابر ممنوعیت تحصیلات عالی دختران شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد به روز یکشنبه با کارکنان خود در مورد حمله احتمالی بر آمریکایی‌ها در یک هتل معروف در پایتخت پاکستان هشدار داد. سفارت آمریکا در اسلام آباد در هشدار روز گذشته اش گفته است که واشنگتن اطلاعات را به دست آورده است که بر اساس آن افراد ناشناس احتمالاً در حال برنامه‌ریزی حمله بر آمریکایی‌ها در هتل ماریوت در اسلام آبادند. با گفته این سفارت احتمال این حمله در روزهای تعطیلات سال نو میلادی می‌رود. سفارت آمریکا در اسلام آباد از همه کارکنان خود خواسته است که از رفتن به هتل ماریوت و گشت و گذارهای غیر ضروری در اسلام آباد جلوگیری کنند. سپاه پاسداران انقلاب ایران شماری از افراد را در پیوند به اعتراضات ضد حکومت در این کشور و روز یکشنبه بازداشت کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، 7 تن از رهبران اعتراضات اخیر وابسته به بریتانیا و شمول افراد دارای تابعیت دوگانه که تلاش می‌کردند از ایران بیرون شوند، توسط بخش استخبارات سپاه دستگیر شدند. مقام‌های بریتانیا می‌گویند که تلاش دارند تا در این باره معلومات بیشتر به دست آورند. اعتراضات در ایران در اواسط ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس درگذشت. او به اتهام عدم رعایت حجاب در تهران بازداشت شده بود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رسانه‌های روسی و اوکراینی گزارش می‌دهند که انفجارهای در پایگاه هوایی موسوم به انگلز در روسیه دیروز دوشنبه رخ داده است. این مرکز نظامی صدها کیلومتر از خط مقدم جبهه جنگ در اوکراین فاصله دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام محلی گفته است رویداد تحت بررسی است و به گفته او به تأسیسات ملکی آسیب نرسیده. بر اساس گزارش خبرگزاری اوکراینی RBC، دو انفجار در این پایگاه هوایی رخ داده است. خبرگزاری روسی بازا با نقل از باشندگان منطقه گزارش داده است که زنگ‌های خطر و هشدار از حمله هوایی و صدای یک انفجار از پایگاه هوایی انگلز شنیده شده است. اوکراین می‌خواهد که به دلیل حمله روسیه به این کشور، عضویت دائمی شورای امنیت ملل متحد از روسیه گرفته شود. دیمیتری کولیبا، وزیر خارجه اوکراین دیروز، عضویت روسیه در این شورا و ملل متحد را تحت سوال قرار داد. وی گفت کیف موقف رسمی خود در این مورد را امروز ابراز می‌دارد. وی افزود که موضوع عضویت دائمی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل قبل از این در دوایر دیپلماتیک در ملل متحد مورد بحث قرار گرفته است. روسیه هنوز در مورد واکنش نشان نداده است. مقامات دفاعی در شمال شرق نایجیریا میگویند که تندروان گروه دهشت افغان بوکو حرام 17 چوپان را در جریان یک درگیری کشته و مواشی آنان را با خود بردند. ملیشه‌های دفاع خودی افزودند که تندروان در نزدیکی قریه ایرامینی در ایالت برونو بر چوپان‌های حمله کردند که مصروف حفاظت از مواشی خود بودند. گروه دولت اسلامی در غرب آفریقا در سال 2006 از بوکو حرام جدا شد و پس از کشته شدن ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام در جریان یک درگیری به حیث یک گروه قوی در منطقه عرض اندام کرده است. ویلیام الکساندر پادشاه هالند بروز یکشنبه در جریان سخنرانی عید کریسمس خود از عذرخواهی حکومت کشورش به خاطر نقش هالند در 250 سال بردهداری استقبال کرده گفت این عذرخواهی آغاز یک راه دراز است. مارک روته صدر اعظم هالند یک هفته قبل به خاطر اینکه کشورش برای 250 سال در بردهداری دخیل بوده است عذرخواهی کرد و بردهداری را جنایت علیه بشریت خواند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آلم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با حضور بیشتر مهاجران افغان در سویدن، فعالیت های فرهنگی آنها نیز در آن کشور افزایش یافته است. تعدادی از افغان ها دوره های آموزشی رقص اتن را در سویدن برگزار کردند. هدف از این کار زنده نگه داشتن و تقویت ارزش های سنتی و فرهنگی افغان ها گفته شده است. ولی آریان در زمینه گزارش می دهد.
قطن از رقصهای محبوب بوستانی مردم افغانستان در مناسبتهای ویژه خوشی و سرور است. فرسنگ ها دور از افغانستان در شهر مالمو در جنوب سویدن دوره‌های آموزشی اتن برگزار شده است. در روزایی که ساز و سرود در افغانستان من است، در بیرون از کشور برای زنده نگه داشتن برخی از داشته‌های سنتی و فرهنگی افغانستان تلاش می شود. چنان که موهب نیازمند از برگزار کنندگان دوره های آموزشی رقص اتن در سویدن به این کار دست بلند کرده است.
رقص کلتوری است. در این یک کلتور جای داره. هر جا باشه، عروسی باشه، دیگه محفل خوشی ها باشه. امی اتن که شروع شد، کالان بود، پیر بود، جوان بود، خور بود، یاد داشت، نداشت. هر کس که باشه میای امویسی خود میگیره. با خاطر یا میفهمه که یک چیز کلتوری است، افتخار میکنه. اگه یاد ندارم اون جمعه استاد میشه، اما افتخار خود را بجا میکنه.
اتن با قدمت تاریخی از رقص‌های سنتی مردمان افغانستان است. در هر بخشی از افغانستان اما به گونه‌های متفاوت اتن اجرا می شود. در جشن‌های عروسی و مناسبت‌های ویژه هم زنان و هم مردان در افغانستان اتن می کنند. در این میان یاد گرفتن اتن برای جوانانی که در بیرون از افغانستان چون در سویدن بزرگ شدند خیلی خوشایند است. اکبر یوسفزی مدت است که میل یاد گرفتن اتن در سر دارد.
اندیالا دارم از دیگه کشورا، از سوریه، از عربی ملک‌ها کشورا، از اسپانیایی و یعنی که ویدار نشان میتونه که داریسی و اتن خود میکننه و ما باز دیده ما تشویق میشیم که باید ما از خود یاد داشته باشیم باز کنیم. ما
رقص اتن در میان زنان و مردان در افغانستان طرفداران بسیاری دارد. کلام محمد که سالهای زیادی می شود از میهنش دور است، مدت می شود اما که شوقی یاد گرفتن اتن دارد. هدف این مرد بیشتر تشویق جوانان به یاد گرفتن اتن و بازداشتن فرهنگ افغانستان است.
اتن یاد نداشتیم مثلا، ولی بسیار خوش داریم که با وجود این که ما ریستفید شدیم باز هم ما بسیار علاقه داریم و دیگه است که می خواهیم که افغانا را، جوانا را یا را تشویق کنیم. وقتی که ما خودم در میدان داریم باز دیگه هم نمیشه، من می خواهیم که اتن کنند، یاد بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید زنان فعالیت‌های این سازمان را در افغانستان امکان پذیر ساختند و ارائه خدمات بدون اشتراک زنان امکان پذیر نخواهد بود. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت طالبان به روز شنبه در مکتوب زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان منع کرده است. در کشوری که تا حد زیادی به حمایت‌های بشر دوستانه وابسته است، دوام چنین ممنوعیت‌ها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم.
در حالی که زنان در افغانستان به خدمات بارداری نیازمند هستند، با منع شدن بانوان از کار پیامدهای زی بر مردم افغانستان چه خواهد بود؟
با تاسف فراوان باید بگویم که به سلسله تعقیدات و محدودیت ها و دستورات بسیار سختگیرانه گروه طالبان، یکیش هم متاسفانه همی بود و هست که زنانی را که البته یتیم دار هستند، زنانی را که با همت خودشان لب نان تهیه نتونه برای خود بلکه به متعلقین و افراد خانواده ایشون، اینا را هم از کار مانع شدن، همونطوری که از رفتن به دانشگاه ها و به معارف و به درس خواندن و به سایر کارها امانت هم کردند. به اعتقاد ما این خودش یک امر عادی نیست، بلکه یک اقدام بسیار شدید تعزیراتی، یک اقدام بسیار جدی خصمانه در برابر مردم افغانستان، نه تنها زنان افغانستان بلکه در برابر مجموع ملت افغانستان است، که خودش یک جنون سیاسی و جنون ایدئولوژیک است. امیدواریم که کسانی که مسئولیت دارند در افغانستان امروز حاکم هستند، این را باید بدانند که این دستوراتشان دستورات خودمانی و افغانی و انسانی و اسلامی نیست. یقین داریم که این جای دیگه آب میخورد و این را مردم افغانستان میدانند و نه تنها موجب احتمالاً موجب اختلاف در درون خود گروه طالبان شود، بلکه موجب خیزش مردم افغانستان در آینده خواهد بود.
دلیلی که طالبان به اینطور اقدامات دست میزنند چی است؟
ببینید، خودش در یک کلمه میتونیم بگوییم یک توطئه بزرگ سراسری است. در غیر او وقتی عرض کردم که اقدامات اینا عادی نیست، منظور ما همین بود که در صورت عادی بودن فکر و عادی بودن حرکت و سیاست و کردار، هیچ منبع، هیچ انسان، هیچ مسئولی در هیچ گوشه جهان چنین دستورات غیر انسانی را صادر نمی کند. منظور ما همین بود که افغانستان عزیز ما متاسفانه داره هر روز در هر قدم به عمق توطئه‌های منطقوی و جهانی فرو میره. این خودش ناشی از یک توطئه است که توسط رهبران طالبان و گروه متحجر طالبان تطبیق میشه در افغانستان. به این حساب ما باید منتظر برنامه‌های خطرناکتر و تخریبی بیشتری در کشور ما باشیم، که نمونه ابتدایی مسائل است.
و در نهایت، در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان در حال حاضر به خدمات بشر دوستانه متکی هستند، تعلیق این خدمات چقدر میتونه که حیات اونا را به خطر مواجه بسازه؟
حیات مردم ما از 1.5 سال به این طرف کاملا به خطر مواجه شده، هم از نقطه نظر نظامی، هم از نقطه نظر روحی و هم از نقطه نظر اقتصادی و فرهنگی. مردم جهان شاهد سرازیر شدن سیلاب مهاجر از افغانستان و کشورهای مختلف هستند. این یکی از علامات خطرناک بودن، علامات یا به اصطلاح تبعات همین اقدامات طالبان است. و این رو در داخل افغانستان میلیون ها جوان و پیر، زن و مرد بیکار هستند. انسان هایی که زنده هستند به لب نان نیاز دارند. با عنوان شهروندان افغانستان انتظار دارند از آن کسی که حاکم است، او گروهی که حاکمیت میکنه، نه تنها زامن، نه تنها مسئول امنیت جانی و مالی شهروندان او سرزمین است، بلکه مسئول حفظ تمام نزاکت ها و حقوق انسانی و حقوق بشر هم هست، که طالبان متاسفانه و مردم افغانستان از 30 تا 40 میلیون انسان افغانستان در یک حالت بسیار خطرناک و یأس و ناامیدی و فقر و بیچارگی قرار دادن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و دنبال دستور طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان، شماری از مؤسسات خارجی فعالیت‌های خود را در افغانستان به تعلیق درآورده‌اند. این تصمیم در زمانی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها افغان متکی به کمک‌های بشری‌اند. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
شماری از سازمان‌های امدادرسان بشری در افغانستان فعالیت‌های خود را پس از دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در این مؤسسات به حالت تعلیق درآوردند.
یه خبر مصیبت بار و یک اقدام اسفناک از جانب مقامات طالبان است. این به این معناست که سازمان‌هایی مانند شورای پناهجویان نروژ نمی‌توانند فعالیت اصلی و اساسی در افغانستان داشته باشند. ما به همین دلیل تمام فعالیت‌های خود را لغو کردیم و می‌خواهیم بدانیم که چرا به همچون ممنوعیت نیاز است. ما تمام معیارهای فرهنگی را در محیط کار در نظر می‌گیریم و بدون کارمندان زن که نقش حیاتی دارند، ما به زنان دسترسی نمی‌داشته باشیم و آنها به کمک نیاز دارند.
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه طی مکتوب زنان و دختران را از کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد و دلیل آن را عدم رعایت حجاب اسلامی گفتند. این دستور طالبان در سطح بین‌المللی به صورت تقویه شد. یک زن افغان که در مکتب خصوصی کار میکند میگوید وقتی از تصمیم طالبان آگاه شد او نگران آینده اش است.
طالبان میگه که زنان کار نکنه. آلی ما پک سیاسردار خانم کرایی شوهر من مریض کنجی خانه چی بخوریم چی بپوشی پیسه برق و عوض بجا کنی ضرورت یک مریضی داردم پیسه کار است دوا کار داردم سخت کار داری آرد کار داری ما چی کار کنی؟
سه نهاد مهم خدمات بشری در افغانستان، پاملرنا، شورای پناهجویان نروژ و حفاظت از کودکان در اعلامیه مشترک برنامه‌های خود را برای افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و انتظار وضاحت از جانب مقامات طالبان را دارند. در اعلامیه مشترک آنها آمده است که ما نمی‌توانیم بدون کارمندان اوناس و گونه مؤثر خدمات خود را به کودکان و زنان و مردانی که به شدت نیازمند هستند برسانیم. رئیس بخش عملیات مسئله بین‌المللی حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که کارمندان زن نقش حیاتی را برای ارائه خدمات برای زنان و کودکان دارند.
برای دسترسی به زنان و کودکان ما به کارمندان صحی زن نیاز داریم و اگر کارمندان صحی اوناس نداشته باشیم ما به این افراد رسیدگی کرده نمی توانیم و برای ما ممکن نیست که کار خود را بدون کارمندان زن انجام دهیم.
او اضافه کرد که سازمان ملل متحد برای مذاکرات با مقامات طالبان به خاطر راه حل این معضله تلاش میکند. از سوی دیگر مقامات بلندپایه ملل متحد و ده‌ها سازمان غیر دولتی برای بحث در مورد فعالیت‌های آینده خیش در کابل ملاقات کردند. کمیته بین‌المللی نجات IRC در اعلامیه گفته است که رای خدماتش در افغانستان متکی به کارمندان زن است و در صورتی که نتوانند زنان را استخدام کنند فعالیت‌های خود را متوقف می‌سازد. از سوی دیگر افغان ای در اعلامیه جداگانه تمام فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده است و سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های غیر حکومتی در این مورد با هم مشوره می‌کنند. دکتران بدون سرحد MSF در سلسله پیام‌های توییتر خود نوشته است که بیرون گذاشتن زنان از زندگی عامه همه را در خطر می‌افکند و اضافه نموده که در وضعیت بحران بشری در کشور زنان نقش مهم و حیاتی را برای رسانیدن کمک‌های صحی بازی می‌کنند و هیچ نهاد بدون کمک زنان به جامعه افغان کمک کردن نمی‌تواند. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با صدور مکتوب هشدار داده است که در صورت تعلل جواز فعالیتی که از طریق این وزارت به مسا صادر گردیده لغو خواهد شد. از جانب دیگر یک مقام دیگر طالبان ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه گفت که دین اسلام مهمتر از مساله ملی توسعه و تمدن جامعه است. ندیم با نشر ویدیوی در توییتر و پرسش‌ها در مورد بسته ماندن مکاتب برای دختران و اینکه چرا برای زنان اجازه کار نمی‌دهد پاسخ داده است. لغو برنامه‌های امداد بشری برای میلیون‌ها افغان در حال صورت می‌گیرد که در سرمای شدید زمستان بیشتر از نصف نفوذ کشور متکی به کمک‌های بشری و خدمات سازمان‌های غیرحکومتی است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و در ادامه گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با طولانی ترین دوره کاری اعلام کرد که موفق به تشکیل یک دولت ائتلافی با چندین حزب دیگر تندرو و افراطی ارتدوکس شده است. تعداد از وزرای دولت آینده می گویند که می خواهند بخش های بزرگ از کرانه باختری را ضمیمه کنند یا اجازه دهند نمازگزاران یهودی در معبد کوه حضور یابند که می تواند احتمالاً باعث تنش با مسلمانان شود. لندا گرادشتاین خبرنگار رسانه آمریکا از بیت المقدس گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تنها 20 دقیقه قبل از پایان ضرب الاجل تشکیل حکومت جدید و آخر روز چهارشنبه بود که بنیامین نتانیاهو با اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل تماس گرفت. نتانیاهو با پوزخند در ویدیوی از این تماس تلفنی گفت:
אני אומר לך שבזכות התמיכה הציבורית האדירה שזכינו לה בבחירות
من موفق شدم دولت تشکیل دهم که از همه شهروندان اسرائیل مراقبت کند.
این تماس تلفنی هفت هفته پس از پنجمین انتخابات اسرائیل در کمتر از 4 سال گذشته انجام شد و قرار است برای اولین بار در چند سال گذشته به اسرائیل یک حکومت باثبات بدهد. اما همچنین قرار است چند تن از اعضای افراطی پارلمان را که ممکن تصمیماتی را اتخاذ کنند که می تواند دموکراسی متزلزل اسرائیل را تحت فشار قرار دهد به قوت برساند. یکی از آنها ایتامار بن‌گویر رئیس یک حزب افراطی به نام قدرت یهودی است که قرار است وزیر امنیت داخلی اسرائیل با مسئولیت پلیس شود. بنگویر که زمان به اتهام تحریک به خشونت متهم شده بود، خواستار تغییر وضعیت موجود در مکان مقدس یهودیان و مسلمانان شده است که نقطه اشتعال خشونت بوده است. او میگوید که یهودیان باید اجازه داشته باشند در مسجد الاقصی نماز بخوانند. فلسطینی ها میگویند چنین تغییر میتواند باعث شورش های گسترده شود. بنگویر و سایرین در ائتلاف آینده همچنین از اسرائیل خواستند تا مناطق وسیعی از کرانه غربی را الحاق کند که میتواند باعث تنش با ایالات متحده شود. سیاست امریکا همچنین این است که کرانه غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی، همه مناطقی که اسرائیل در جنگ 1967 در شرق لبنان تصرف کرد، باید بخشی از یک کشور مستقل فلسطینی شوند. بنگویر همچنین از قانون پیشنهادی حمایت می کند که به اکثریت پارلمان اجازه می دهد تا هر تصمیم محکمه عالی را لغو کند. چندین محقق حقوقی اسرائیل می گویند که این یک قانون ضد دموکراتیک است. گل تالشیر، استاد علوم سیاسی در پانتون ابری، می گوید که اسرائیل مدت هاست که در تصویر خود از خود به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک تنش های داشته است.
Today's government, the rising government that we see, is actually going to be an.
حکومت روز حکومت در حال ظهوری که می‌بینیم در واقع یک حزب راست افراطی خواهد بود که ائتلاف نتانیاهو را به سمت یک نوع حکومت بسیار افراطی هدایت می‌کند. مسئله بار دیگر نوع جدیدی از مبارزه هویتی جمعی بین یهودیان و دموکراتیک است، اما همچنین درباره این است که از چه نوع دموکراسی صحبت می‌کنیم.
حکومت جدید در حال روی کار خواهد آمد که نتانیاهو در چندین دوسیه فساد در حال محاکمه است. او میگوید در همه آنها بی‌گناه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کمیته منتخب مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده برای تحقیق روی چگونگی واقع تهاجم بر عمارت کانگرس در ماه جنوری سال 2021، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را برای تحقیقات جنایی و محاکمه احتمالی روی اتهام تلاش برای لغو انتخابات سال 2020 به وزارت عدلیه ارجاع داده است. در حالی که مری گاردلن، وزیر عدلیه ایالات متحده، روی اقدامات بعدی غور می‌کند، قصر سفید در تلاش است تا از ظهور یک مخالف سیاسی بالقوا در سال 2024 جلوگیری کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
فقط دو هفته به دومین سالگرد حمله 6 جنوری توسط حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس که فصل بی سابقه در تاریخ ایالات متحده می باشد باقی مانده است. یک کمیته متشکل از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به وزارت عدلیه توصیه می‌کند تا رئیس جمهور سابق را به اتهامات متعدد جنایی مرتبط به نقش وی در تلاش برای لغو نتیجه انتخابات سال 2020 تحت پیگرد قانونی قرار دهد. انتخاباتی که در آن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برنده شد.
ما بسیار مراقب خواهیم بود که اصلاً این روند را سیاسی نسازیم. این اداره و وزارت عدلیه تحقیقات جنایی را مستقل و بدون هر گونه مداخله سیاسی یا هیچ نوع مداخله انجام می دهند.
با این حال، مریک گارلند، وزیر عدلیه، باید تصمیم بگیرد که آیا به توصیه کمیته 6 جنوری عمل کند یا خیر.
بهترین کاری که رئیس جمهور بایدن میتواند انجام دهد کاری است که او هم اکنون انجام میدهد. یعنی میگوید کمیته مجلس نمایندگان یک موضوع قانع کننده را مطرح کرد. به نظر من واضح است. من با نتیجه گیری آنها موافقم. ما باید به دفاع و ترویج دموکراسی ادامه دهیم و اکنون این به وزارت عدلیه بستگی دارد.
به اساس قانون اخلاق 1978 حکومت، تحقیقات در مورد تخلفات به صورت مستقل و بدون کنترل ریاست جمهوری اجازه داده شده است. وزیر عدلیه گارلند از آن برای انتصاب جک سمیت من حیث تحقیق کننده خاص برای رهبری روند تحقیقات در مورد آقای ترامپ استفاده کرد.
چنین انتصابی بر تعهد وزارت عدلیه و مستقل بودن و پاسخگویی در موضوعات حساس تاکید می کند.
اما آقای ترامپ از این روند انتقاد میکند.
در طول سالها من میلیون ها میلیون سند ارائه کردم، اسناد پرداخت مالیه و هر چیز دیگر، و آنها چیزی پیدا نکردند. یعنی ثابت کردم که یکی از صادق ترین و بیگناه ترین انسان کشورم هستم.
کمیته ششم جنوری توصیه میکند که رئیس جمهور ترامپ باید به اتهام کمک به یک شورش، ممانعت از روند رسمی، توطئه برای فریب دادن ایالات متحده و توطئه برای بیان اظهارات نادرست متهم شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان